سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم سيما الحجة بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. خب، بحث ما مقدمات وجوبی نماز بود. در بحث طهارت رسیدیم به گل بروتون نجاسات. در بحث نجاسات بعضیش رو تبیین کردیم، امروز چند تا دیگه از مواردی که به عنوان نجس در فقه شیعه و در واقع در شریعت اسلام شناخته شده اشاره بود. یکی از نجاسات خونه. خون جدای از اون بحث بهداشتیش که بسیار مضره، از نظر شرعی هم نجسه. البته ما خون پاک هم داریم. یک نوع خون هست که پاکه، حتی به لباس و بدن و اینها باشه میشه باش نماز خون. خون اشیاء و اجسام. در حاشیه عروه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه وقتی به بحث خون میرسن که یکی از نجاساته، استثناء میکنن اون خونی که از شاخ و برگ درختی در زرآباد قزوین روز عاشورا در واقع جدا میشه. یه درختی است در زرآباد قزوین روزهای عاشورا، نمیدونم هنوز هست یا نه، از شاخه های اون خون جاری میشه. واقعیت داره و رفتن کارشناسه ها آزمایش کردن تمام پلاسمایی که در خون انسان هست از این درخت خارج میشه. حالا اینها واقعا پدیده های ناشناخته است که مثل هزاران مسئله مبهم و مجهولی که برای ما وجود داره، یکی هم اینه. ما روایت داریم که 40 روز از آسمان در عزای 2 نفر خون بارید. یکی حضرت یحیی ابن زکریا، یکی هم حضرت سید الشهدا بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام. هر سنگی رو که جابجا می‌کردن خون تازه از زیرش جاری می‌شد تو اون سرزمین کربلا. من قضیه ای رو با یک واسطه از استاد عظیم الشأنمون مرحوم آیت الله العظمى تبریزی رضوان الله تعالی علیه برای شما میگم. یکی از اساتید که اصلا چون گفتم من روز عاشورا محضر حضرت آیت الله العظمى تبریزی بودم، نزدیک ظهر که شد ایشون یه شیشه ای رو آوردن که تو اون شیشه تربت خالص حضرت سید الشهدا تربت کربلا بود. گفت اینو گذاشتیم مجلسی بود و اینها چند نفر، هر چه به عصر عاشورا نزدیک می‌شدیم رنگ این عوض می‌شد. یه شیشه سفید، خاکی که سفید بود عصر روز عاشورا سرخ سرخ شد، قرمز. خب حالا این جور موارد رو اگه کسی ببینه، این خون خون پاکه، خون تمام حیواناتی که خون جهنده ندارن، مثل مار، مثل ماهی، مثل حشرات، مثل بفرمایید که قورباغه، مثل تمساح، اینها خون جهنده ندارن، یعنی رگ گردنشون که زده بشود خون جستن نمی کنه. خون دارن اما خونی که جستن بکنه و خارج بشه نیست. این هم یک نوع خونه که خون پاک هست. خونی که در بدن حیوان بعد از ذبح باقی میمونه، شما سر گوسفند رو وقتی ببرید تو یک زمین صاف و مسطح یا جایی که سرازیری باشه، خون بدن حیوان خارج میشه، باقی مانده اون خون در بدن حیوان پاکه. مثلا شما جگر گرفتید دیگه، جگر خوردید، شما جگری که زیر آب هم بگیرید بشورید بذارید روی سطح سفید روی پارچه می... گوشت هم همینطوره. آیا لازمه که ما این گوشت رو وقتی خورد میکنیم و خونهایی که توشه نجسه نپاک؟ البته حیوان اگر، حالا بعداً انشالله توضیح میدیم که اگر سر حیوان حامله ای رو ببرن، حیوانی که آبستنه، سرشو که میبرید بچهش سالم به دنیا بیاد. خب این عرض به حضورتون بزرگم که بشه سرشو میبرید. اما اگر مادر مرده باشد بچه سالم در بیاد، با باقی مانده خون در بدنش هم نجس، نیاز به تطهیر داره. از اون طرف اگر مادری رو ذبح بکنن، تزکیت الولده به تزکیت امه، گوسفند و گاو و شتر رو وقتی سر میبرن و نهر میکنن، اگر آبستن باشه و بچهش به دنیا نیاد بلکه تو شکم مادرش بمیره موقع سر بریدن، این میشه از گوشتش استفاده کرد با شرایطی که تام الاجزا باشه. عرض به حضورتون که مو بر بدنش رویده باشه، چشمهاش کامل شده باشه، شاخش در اومده باشه، نه تو اون روزهای اول که تازه از حالت عرض به حضورتون جنینی خارج شده، یه پوسته، یه گوسفند کوچکه. اینا بله، مو، سوم، شاخ و چشمهاش کامل شده باشه. شاخ چرا دیگه، از جایی است که قبل از به دنیا آمدن نه شاخ در بیاره، یه تازه این شاخ از زیر پوست بیرون زده. این هم یک نوع خون لثه، مادامی که با آب دهان در واقع مستهلک بشه، کسی دندونش یا لثه‌اش زخمی میشه یا لبش رو گاز میگیره، مختصری خون میاد، اما این خون با آب دهان ممزوج میشه، میشه پاک، یعنی مستهلک میشه. خونی که در زیر ناخن و پوست خون مردگی ایجاد میشه، این تا زمانی که زیر پوست هست که خب ما حکمی نداریم، پاکه، اما وقتی خارج شد اون خون جامد تبدیل به مایع شد، این عرض به حضورتون که نجس است و باید تطهیر بشه. در مورد خون موجود در تخم مرغ چند نظر بین فقها وجود داره. بعضی از مراجع معظم تقلید می‌فرمان خونی که داخل تخم مرغ هست بنابر احتیاط واجب باید از خوردن اون تخم مرغ اجتناب کرد، اما اگر خون در زرده باشه و بتونید جوری بردارید که اون پوسته روی زرده پاره نشه و عرض به حضورتون جدا بکنید، این سفیده تخم مرغ قابل استفاده است. یعنی یه کاردکی، یه چیز تیزی باشه که بدونید اون زایعه خونی که روی زرده هست رو جدا بکنید، اون سفیده قابل استفاده است. مقام این نظر مرحوم آیت الله عراقی، آیت الله تبریزی، مرحوم آقای خویی، آقای زنجانی، آقای صافی، آقای گلپایگانی و مرحوم آقای بهجت هست. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله العظمان مکارم می فرماد این خون نجس نیست اما خوردنش حرامه. البته آیت الله العظمان سیستانی می فرماد بنابر احتیاط مستحب از زردهی که خون در خون هست باید اجتناب بشه. یعنی حتی اگر ما به هم بزنیم مستهلک بشه باز هم باید از خوردنش اجتناب بکنیم. اما آیا نجس هم هست؟ نه خیر، نجس نیست. مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی می فرمودن نجس نیست اما بنابر احتیاط واجب باید از خوردنش اجتناب بشه. ولی اگر شما اون خون به مقداری باشه که اگه به هم زدید مخلوط کردید، دیگه اون خون تو اون تخم مرغ قابل شناسایی نباشه، اینو میشه استفاده کرد و خوردنش مانعی نداره. در واقع مستهلک میشه اون خون در تخم مرغ، اما اینو مراجع دیگه قبول ندارن. حضرت آیت الله نوری همدانی نظرشون اینه که بنابر احتیاط واجب این خون نجسه و خوردن اون هم حرامه. تقریبا حضرت آیت الله عثمان وحید نظر اول رو دارن، یعنی می‌فرمان باید از خوردن اون تخم مرغ اجتناب کرد، اما اگر به نوعی بتونید جدا بکنید که آسیبی به اون سفیده نخوره، سفیده قابل استفاده است. یه خون دیگری هم گاهی تو سوالات شرعی مردم میپرسن، اونهایی که گاو میدوشن، نمیدونم دیدید الان در واقع پیشرفت علم و تکنولوژی شیردوش درست کردن. این شیردوش ها رو میزنن به برق و اون عرض به حضورتون پستان گاو رو میگیره و خود شیر رو میکشه. نگیم عرض به حضورتون همین میکشه شیر رو. گاهی حیوان بیچاره شیر نداره، اونقدر این فشار میاره و میکشه که خون همراه با اون شیر میاد، اتفاق میفته. گاهی این شریانها و رگه های انتقال دهنده شیر مجروح بشه. اگر ذره ای از خون اگر از خارج وارد شیر بشه که مطلقا نجس و خوردنش هم حرامه، چون شیر در واقع مایع مضافی است، ذره ای نجاست به 2000 بلکه 2 میلیارد لیتر هم برسه نجس. حالا خونی که از داخل بدن حیوان وارد ظرف شیر میشه، این چه حکمی داره؟ آقا از خارج خون و نجاستی تو شیرها نریخته، بلکه همراه با شیر خون هم آمده. بله؟ بله، باز هم نجسه. بله، بدون هیچ شک و شبهه‌ای بفرمایید که اون خون نجس است، خون بدن حیوان نجسه، ذره ایش به شیر برسه اون شیر هم نجس خواهد. اگر یک قطره یا یک ذره خون تو یک تانکری که کمتر از 377 ممیز 419 کیلو حدود 400 لیتر به پایین باشه، ولی نجس. چرا دیگه عرض میکنیم؟ بله، یه دریا از شیر یه ذره خون بهش برسه کلش نجسه.
حتی جایش که امکان نداره
رسیده باشه خون. احسن، بعضی از فقها میگن اگر امکان داشته باشد که شما این قطره رو تو اون قسمت ببندید بقیهش پاکه، اما الان میگن چون سیال روون مایعه یک گوشش اگر نجس شد گوشه یه دیگه هم نجسه، یعنی استخری که بر اثر رنگ مضاف شده استخرا، همین که ذره این نجاست بهش رسید کل این نجسه. حالا محلول شیمیایی هست میریزم کل آب سفید و در واقع بیرنگ میشه، آیا پاکه؟ نه خیر، باید این متصل به آب کر بشه تا پاک بشه، یعنی بعد از اینکه رنگ و بو و مزه برطرف شد باید اتصالش به آب کر هم محرز بشه. بفرمایید.
چون سیاله میشه، یعنی اگه یوشش گفته کرش میشه، این که میگن سیاله کیا میگن؟
همه یه مراجع، همه یه مراجع، همه مراجع، اگرچه به دقت عقلی شما میگید آقا 10 کیلومتر شما آب رو هم ببینید اینجا یه مقدار نجاست ریخت چیکار داره به اونجا، این رو فقها میفرماند که بله نجس است. اگر مضاف بود، اگر ببینید آب قلیل که کمتر از آب کور هست، همین که دست نجس شما توش بخوره کلش نجسه، ولو رنگ و بو و مزش هم عوض نشه. اما آبی که کور باشد اگر نجاستی توش برسه به شرطی نجس می شود که اون نجاست بتونه رنگ، بو یا مزه و طعم او رو عوض بکنه. اگر این سه تا شرط نبود، یکی از این سه تا شرط نبود، اون وقت اون آب پاک خواهد بود ولو نجاست توش باشه. میگن چون اون زرده در واقع ریشه های اون خونتون زرده هست، زرده رو دیگه نخورید. اما امام رحمت الله علیه می فرماد زرده و سفیده رو میشه خورد به شرطی که اگه به هم زدید دیگه پیدا نباشه، دقت فرمودید. اما مقام معظم رهبری اینها می فرماد که رو اگر بردارید سفیده رو میشه استفاده کرد. این هم مطلب دیگر. نه خیر، کاملا مطلقه. کلور عرض کردیم باعث مضاف شدنش نمیشه، ولو شما صبحا گاهی وقتی باز میکنید مثل شیره، آب استخرا که اینجوری نیست، من ما بگم بالاترش اونقدر کلور به این آب زدن که مثل دوغ و شیر و اینها اصلا رنگ یه رنگ دیگه است. اما شما وقتی تو مشتتون میریزید، تو دستتون میریزید، آب صاف میبینید. وقتی میریزید تو لیوان، بله؟
بوی آب عوض شده.
بو نیست اون. ببینید؟ بوی نجاست بگیره، نه بوی.
بعد اینکه مضاف میشه یا
نه؟ شما آب گوشتم، نه مضاف نمیشه. شما یه دیزی آب گوشت خوردید، آب گوشت؟ خب این عرض به حضورتون که رنگ گرفته، طعم گرفته، مزه گرفته. آبی نجس می شود که بوی نجس بگیره، نه بوی کلور، نه بوی گلاب، نه بوی مواد دیگه. خب نه عرض کردیم نمیشه. بله دیزی مضافه، آبگوشت مضافه، چون زردچوبه و اینها داره. اگر یه قطره خون تو یک دیگه آبگوشت ریخ کلش نجسه. خب مواردی این خون رو اگر چه نجس است اما حکم به طهارتش میدن، خون رو نجسه اما ما میگیم این در حکم طهارته. کجاهاست؟ یک اون شیء قرمز رنگی که ما ندونیم خون یا غیر خون، این رو میگیم پاکه، چون در واقع اصالت البراءه جاری میشه، میگیم انشالله این خون نیست. مثل چرم بود که گفتیم اگه شک بکنی چرمه یا غیر چرم، میگیم انشالله چرم نیست. مورد دوم خون حیوانی که نمیدونیم خون جهنده دارد یا ندارد. خونی در ساحل دریا به لباس شما ریخته شده، نمیدونید که آیا این از خون حیوانی است که خون جهنده داره تا نجس باشه، یا خون حیوانی است که خون جهنده ندارد مثل مار و ماهی و قورباغه و اینها تا پاک باشه. اینجا میفرماند که اون خون در حکم طهارت هست. البته عرض به حضورتون خونی که معلوم نباشه از حیوانی که خون جهنده داره یا نه، و خون حیوانی که معلوم نیست اون حیوان خون جهنده دارد یا نه، این محکوم به طهارت هست. گاهی شما با دوچرخه چیزی یا بچه چنگ زده یا خاریده، مثلا بعضی از قسمت‌های بدن بر اثر خاروندن یا زخم‌ها، می‌بینید یه آب زرد رنگی از اون خون جدا میشه، مخصوصا اگر زخم‌ها فقط ناحیه پوست رو از بین برده باشه، به گوشت نرسیده باشه. این خونابه های اطراف زخم، خونی که بر اثر جراحت و اینهاست، اینها هم پاکه، یعنی نه که پاک باشن، در حکم پاک بودنه. یعنی چه در حکمه؟ یعنی شما اگر رفتید حجامت کردید میتونید بعد با اون بدن نماز بخونید. دستتون زخم شده، الان خونابه ای از اطراف این زخم جاریه، با این میشه نماز خون، به لباس و بدن برسه پاکه. خود خون نجس است اما اینجا ما حکم به طهارتش میدیم. یکی هم خون معفو، برای وضو هم اشکال نداره. خون معفو خونی که خون است، خونی که نجس است اما در نماز بخشیده شده، خونی که به اندازه یک درهم بغلی است که آقا خود شما بودید نشون دادید، یک 25 تومانی طرح قدیم، این مقدار خون در لباس و بدن ولو ترشحی از خون به بدن رفته باشه، البته خون دماء ثلاثه خانم ها نه، در غیر این خون حیوان یا انسان کمتر از یک درهم بغلی باشد، یعنی به اندازه این بند شست دست، یا دست رو که جمع بکنیم کف دست، یا همون درهم بغلی. بغل یک شهریست در عراق معروف بوده، درهم خاصی داشته. این رو به فرمان که جمع اینها حتی مثلا حضرت عالی یک قطره خون ریخته اما به زیر پوشتون هم اصابت کرده، کت پوشیده بود آسترش هم خونی شده، همه اینها رو کنار هم بگذاریم به اندازه یک درهم هست نجسه، نمیشه باش نماز خون، با اون بدن نمیشه نماز خون. اما اگر کمتر بود بغلی، بغل معفو، عفو، گذشت، بخشش، میم، عین، فه، واو.
بعد یه حالت کلی نداریم اون چیز حیوانسون جهن دارن و با غیر جهنش
ببین چرا دیگه، قاعده اینه هر حیوانی که خون جهنده دارد که وقتی سرشو میبریم خون جستن میکنه، آره خون گرمن، اینها خونشون نجسه، اما به اندازه یک درهمش بخشیده شده در نماز. خون حیواناتی که خون جهنده ندارن نجسه.
خون جهنده بودن غیر جهنده نشسته.
جهنده بودن و جهنده نبودنش، راه تشخیصش اینه که شما سرشو ببرید، اگر خون آهسته آهسته جدا شد این خون سرده، اگر نه خون پاشید جستن کرد و خارج شد این خون گرمه و خون جهنده داره. چی بگید؟ خب اینایی که اصلا چنگ ندارن چی؟ نه یه حکم کلی بگید که قابل قیاس به همه شون باشه. خیلی از حیوان ها اصلا درنده نیستن، خیلی هاشون پرنده هن. شما مثلا خروس و مرغ و اینها بترسن چنگشون میاد بیرون اصلا. یا مثلا بعضی از حیوانها مثل شیر و پلنگ و اینها یا ماهیها، آیا در میان آبزیان ما داریم که خون جهنده داشته باشه یا نه همه ی آبزیان خون جهنده ندارن؟ اینا رو باید دید. این یک نجس بود که پروندش رو بستیم، هم خون پاک داشتیم، هم خون معفو داشتیم، هم خون نجس داشتیم. شراب و هر مایع مست کننده‌ای که عرض به حضورتون مایع بالاصاله باشد، یعنی اول کار به صورت روان و مایع بود، این نجسه. حتی اگر به صورت جامد در بیاد، قرصی رو از شراب تولید بکنن بازم نجسه، اما قرص رو به صورت مایع در بیارن پاکه. بنا نیست هر چیز مست کننده ای که مایع باشد، مثلا الان قرص روانگردان، قرصهای اکس که متاسفانه الان مواد مخدری است که با شنوایی، با بویایی، شکلاده هایی تو مدارس توضیح می شود که ایناها به مرور زمان شخص رو معتاد می کنه. حالا یه زمانی اگر باشه آسیبه های اجتماعی رو توی کلیپی آماده شده که چقدر ساده ترین و در دسترس ترین و خطرناکترین مواد مخدر شیشه است. چند تا دانشجوی رشته شیمی به راحتی میتونن این موادش رو از داروخونه ها به صورت جدا بخرن، مخلوط بکنن و شیشه ای تولید بشه که این رو دانشجوهایی که تو قم توی خونه اجاره‌ای با یه پول کم پول هنگفتی رو داشتن به جیب میزدن دستگیر کردن و مصاحبه شده ازشون. اسید چیا؟ یه نوع دو اسیده، اسید سولفات و بله این دو ستا رو مخلوط میکنن بر صافکنه هایی هست. خیلی ساده، یعنی کسی که رشته شیمی دانشگاه رفته باشه به راحتی، اما چقدر خطرناک. حالا الا ایوهانه چیزی که مست کننده باشه یا در حکم مست کننده اگر مایع بالاصاله نباشد مثل شیشه نجس نیست، کراک نجس نیست.
اصل مایع مست کننده
باشه. بله دیگه، مثلا فقا
خودش مست کننده
نه. بله، به همین جهت ما میگیم شراب انگور رو از آب انگور میگیرن. حالا این رو شما تبدیل بکنید به جامد، بازم نجسه و خوردنش حرامه، اما وقتی دو سومش تبخیر بشود میشه پاک.
استفاده پزشکی داشته باشید؟
بله،
استفاده
پزشکی در مورد خودش اشکالی نداره. مثلا در شرابها ما شراب عقاقیر داریم. من در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها احکام گفتم بین نماز مغرب و عشا، شراب رو توضیح دادیم انواع و اینا. بعد حضرت آیت الله شبیری من استدعا زدم، گفتن آه ما شراب حلال هم داریم. گفتم آجا مردم حلال نگفته میخورن، اگر ما بگیم شراب حلال که دیگه ما سنگ رو سنگ بند نمیشه. علایه حالا انواع و اقسام شراب هست. اگر مورد پزشکی منحصر در این قضیه باشد، خب فمن استر غیر باغ ولا عادن فلا اسم علی گناه نداره. البته روایت داریم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که خدا شفا رو در چیز نجس و حرام قرار نداده. عرض کردم عقاقی رو بله، اما مست کننده نیست. حالا بعد مست نمی کنه، مست بکنه که هر مسکری حرامه. تقریبا عرض به حضورتون، حالا وقت کلاس بعد براتون باید برید خدمت حضرت آیت الله شویری زنجانی از ایشون. شیء جامد مست کننده نجس نیست، مثل بند و حشیش و کراک و شیشه و اینا ها، حتی اگه به صورت مایع هم در بیاد. آب انگور جوش آمده یا مست کننده هست یا مست کننده نیست. اگه مست کننده باشه هم نجسه هم حرام، اما اگر مست کننده نباشد نجس نیست اما خوردنش حرام.
از کجا تشخیص
بدیم؟ باید بخوری ببینی مست میشی یا نه. یعنی راه تشخیص دیگه ای نداره.
من این شیرهای انگور رو می‌خورم. یکی یه مقدار می‌خورم.
بله. دوستان دقت بفرمایید. این سوالات زیاد میشه. غور آب، غور رو مردم می‌گیرن. اصلا یکی از چیزهای سنتی خانواده های جدید نه قدیم آب غوره گرسن بود. غوره مانعی نداره، انگوره که اگر انگور رو یا آب انگور رو شما بجوشونید، همین که به جوش آمد نجسه. حالا بله عرض میکنیم، همین که این بجوشه نجس میشه. قول بزنه، یه قول که زد این نجس شد. وقتی نجس شد فرایندی رو طی میکند که اون مست کننده هم خواهد بود. این میشه شراب، هم در آب جو هم در عرض به حضورتون آب انگور. حالا ما میخواییم آقا به قول به تعبیر شما شیره درست بکنیم، باید دو سوم اون تبخیر بشه. وقتی دو سومش بخار شد اونی که باقی میماند حلال و پاکه. حتی شیشه‌ای که در جریان غلیان و جوش آمدن و غل آمدن نجس شده بود، همه اینها به تبعیت پاک میشه. در مورد ماء الشعیر، خب اینها حالا اسم نمیبرم، جایی که ما کارشناس از مرکز موضوع‌شناسی فرستادیم و متاسفانه اشکال داشت بسته شد تا اون اشکال رو برطرف کرد. اینایی که تو بازار هست نمیگذارن به اون مرحله جوش و مست کننده برسه و اشکالی ندارد. بعضی از مراجع مثل حضرت آیت الله العظمی سیستانی می‌فرمان اگر 0.5% مست کنندگی هم داشته باشد باز اشکالی نداره، یعنی به طوری باشه که افراد عادی مست نشن. 0.5% الکل اگر در اون موجود باشه اشکالی نداره. من به یکی از دوستان گفتم، به اون مقالاتی که در سایت مؤسسه موضوع‌شناسی هست مراجعه بکنید، انواع الکل‌ها که حالا یه روز هم باید هماهنگ بکنیم دوستان رو ببریم موزه فقه و زندگی، فرایند همین آب جو یا ماء شعیر که چجوری تولید میشه، از رازک تا بیاد تبدیل بشه به اون مایع در دسترس مردم، این رو انشالله با هم میریم و میبینیم.
این چیز مسکنه
هم
تمام
انگوه هست تو انگوه تقریبا هست، بله تو ذات همه شون هست، حتی تو ماست ترش، تو سیب، تو خورما، منتها فرایند رو باید تشکیم. کشمش هم بله، الان همین رو بخواهیم ببینید، آب انگور جوش آمده خوردنش حرامه. امام نه، مرحوم آقای خویی، آقای فاضل، آقای سیستانی، مرحوم آقای گلپایگانی و آقای صافی میفرمان خوردنش حرام است ولی پاکه، همین که به جوش بیاد. امام و مقام معظم رهبری میفرمان اگر مست کننده باشد نجس است، مست کننده نباشد پاک است ولی خوردنش حرامه، همین که به جوش بیاد. مرحوم آیت الله بهجت میفرمان نجسه و بنابر احتیاط واجب خوردنش هم حرامه، که حضرت آیت الله زنجانی هم میفرمان بنابر احتیاط نجس و خوردنش حرام است. حضرت آیت الله مکارم، آیت الله نوری و آیت الله عراقی میفرمان اگر این آب انگور خود به خود جوش بیاید حرام و نجس است، اما اگر با حرارت جوش بیاد پاکه ولی خوردنش حرامه. یعنی شما انگوری رو توی ظرف می‌ریزید، می‌ذارید کنار، انقلاب میشه، یعنی یک در واقع حالتی بهش براش به وجود میاد که تبخیر میشه خودش و همین که به جوش بیاد. احسن، اگر مخمر ذره ای اضافه شد دیگه نجسه، خوردنش هم حرام. اگر خودش اونم حرام میشه. اصلا همین رمز اینی که گفتیم گاهی مخمر اضافه میشه، این 0.5% هم باشه نجسه، چون عین نجاست را اضافه میکنیم. یه قطره شراب به یک عرض بزرگتون ظرف بزرگ انگور جوش آمده هم اضافه بشه این میشه نجس. اما اگر خودش مخمر بشود اما مست کننده نباشه، این رو می‌فرمان دیگه خوردنش اشکال نداره. با اینکه عرض کردیم بعضی میگن 0.5% الکل هم داره. چیزی که آقا گفتن کشمش و خرما، گاهی کشمش وقتی با برنج پخته می شود یا تو آب جوش ریخته میشه، میشه به صورت انگور و اون محتویات داخلش خارج میشه. این رو بین فقها اختلاف است. مرحوم آیت الله العظمی بهجت فقط ایشون هم البته احتیاط واجب دارن در مورد انگور، میفرماد که کشمش بنابر احتیاط اگر به جوش بیاد نجس و خوردنش هم حرامه. بقیه فقها میگن نجس و حرام نیست هرچند بجوشه. یعنی در واقع عصیر عنبی نیست، این زبیب کشمشه. آیت الله العظمى عراقی میگه خرما اگر بجوشد پاکه و حلال، ولی کشمش اگر خود به خود جوش بیاد نجس و حرامه و الا پاک، اما خوردنش در هر صورت اگر به جوش آمد بفرمایید که حرام هست. سرخ کردن همه فقها غیر از مرحوم آقای بهجر میگن اشکالی نداره، چه سرخ بکنه چه دم بکنه با برنج، چه بجوشد و با برنج بپزد. الکل‌های صنعتی که در انواع ادکلن و عطرها و برخی رنگها و داروها و امثال آن به کار می رود پاک است یا خیر؟ پاک بودنش الکل صنعتی پاکه، مگر این که نجاست عرضی میاد آمپول بزنه، این خونی که در میاد با الکل مخلوط بشه نجسه، اما خودش عرض به حضورتون پاک هست. مطلب دیگر این که خوردنش به جهت کشنده بودنش فرمودن که حرام خوردنش، اما پاکیش تمام انواع الکل‌های صنعتی پاکه، حتی اونایی که طبیست، حتی اونایی که کشنده است. یکی دیگه از نجاسات کافر، در کافر دو تا مبنا بین فقها وجود داره. بعضی ها ببینید، ما وقتی میگیم نجس، انما المشرکون نجس، آیا این نجاست یک نوع نجاست سیاسی است؟ آیا این نجاست نجاست ذاتی است؟ یا این نجاست نجاست عرضی است؟ امام رحمت الله علیه و بعضی مراجع میگن آقا نجاست اینها نجاست ذاتی است. عرق بدن کافر، دستش، بچه‌هاش، همه اینها نجسن. و وقتی شهادتن گفت پاک میشن. مسلمان که بشه هم بچه‌هاش به تبع خودش هم خودش. اما مراجع دیگه یعنی مقام معظم رهبری کافر. بله دیگه. بچه‌ها هم میشن پاک. تبعیت از پدر.
یعنی دست اونها
بله پاکه. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیستانی، مرحوم آقای تبریزی، حضرت آیت الله وحید، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، اینها می‌فرمان نجاست های کفار نجاست عرضی است نه ذاتی. یعنی آقا گوشت و پوست و استخوانش با ما فرقی نداره که ما بگیم این نجسه این پاکه. پس چیشون نجسته؟ چون اینها شراب میخورن، گوشت خوب میخورن، جنوب میشه نمیره غسل بکنه، دستش به نجاست با الکل یا مواد شوینده پاک میکنه، اینا به این جهت میفرمان که نجسن. حالا کافر به کی میگن؟ شش دست افراد رو ما میدونیم بگیم کافر. کسی که منکر خداست، کسی که شک در وجود خدا داره، کسی که منکر توحید باشد. یه وقت میگه اصلا خدایی وجود نداره، یه وقت میگه خدا هست اما دو تا خدا، یکی شر یکی روز، یکی شر یکی خیر، هر دو کافر.
شک در وجود خدا
هم کافر. میگه آقا من شک دارم که دو تا خداست یا یکی، میدونم خدا هست اما نمیدونم، شک دارم. چون اینها عقل کله با هم دعواشون نمیشه، یکی حاکم بر همه اتفاقاتی است که تو روز میفته، یکی حاکم بر همه اتفاقاتی است که تو شب میفته. رس کردن کار رو شیفتی کار میکنن، یکی شب یکی روز، یکی تمام شرور رسیدگیش با یکیه، تمام خیرات. از این اراجیفی که بعضی تو ذهنشون میپرورونن. منکر نبوت یعنی نبوت وجود مقدس پیغمبر هم کافر. منکر ضروری دین یا نماز، روزه، حجاب، خمس، اینها رو هم قبول نداشته باشه، کافر من ترک الصلات متعمدن فقط کفر، کسی که به ائمه اطهار دشنام بده، ناسبی ها و اون اشکالی نداره، نجس نیست، چون قبول داره. میگه من وقتی مشهد میرم میخونم شبهای قدر، فقط روزهای میگه امروز گناس ما روزه میگیره، در ماه رمضان فقط شب 23 رو مسجد میاد و روز 23
یک محصه
تحلیل در زمان خودش توبیه میکردن و اونا بسیاری بودن در مرد بله بله بهایی ها و زائین و جائلین قوالیان غلوم کنندگان که علی اللهی میگیم اینا ها. مطلب آخر که برای امروز کافی باشه در مورد کافر اینه که بدن کافر نجس هست به فتوای امام، حتی مو و ناخن و رطوبت‌های بدنش، اما به فتوای بقیه مراجع نه. طفلی که از زنا به دنیا میاد پاکه، مسلمان غیر شیعه و شیعه غیر 12 امامی اینها پاکن، ما نجس نمیدونیم، هیچ کدام از فقها نجس نمیدونن، پس سنیا پاکن. کسی که معلوم نیست مسلمانه یا نه پاکه، اما احکام سایر مسلمانها رو نداره. یه کسی افتاده گوشه خیابان مرده، ما نمیدونیم مسلمانه یا کافر، توی جایی که نه کشور اسلامیست نه کشور غیر اسلامی، این رو شما باید غسل بدید، کفن بکنید، اما تو قبرستان مسلمانها دفن نکنید. این هم کسی هم که معلوم نیست مسلمانه یا کافر همین حکم داره. مثلا نمیشه با زن مسلمان ازدواج بکنه اون کافر که نمیدونیم کافر یا نه، و نباید در قبرستان مسلمانه ها دفن بشه. نجس شدن شیء پاک ملاقی نجسه که انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوالات دوستان رو خدمت تو هست. اینا کدومش رو بزنیم؟